بیاد روی سینه مبارک احیانا بنشینه و با تمام قساوت قلب اون عمل رو انجام بده، ابی عبدالله برخوردش این گونه است: من با نزدیکان خودم چه کردم؟ ادب در مقابل حتی دشمن، چه کنم با دشمن؟ چگونه برخورد کنم با دشمن؟ ادب در مقابل امام معصوم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای سید احمد خونساری رضوان الله علیه، در این مسجد سید عزیز الله بازار قمر بنی هاشم، اینجا ادبش اینه جواب این ملعون رو احیانا نده. ابی عبدالله میفرماد جوابش رو بده. اون ادب، اینم ادبه. مرحوم آقای خونساری وقتی میخواست تکبیرت الاحرام نماز رو بگه، طبق نقلی که کردن ابتدا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد تکبیر میگفت. یکی از آیان وعاظی که شما همه میشناسید، ایشون میگفت با یکی از دوستانمون رفته بودیم نماز ایشون، دوست من وقتی این کارو دیده بود رفته بود پیش ایشون گفته بود آقا این وارد شده شما سلام به ابی عبدالله میدید؟ خب میدونید آقای خونساری خیلی آدم محتاطی بود، زندگیشو بخونید چقدر دقت در مسائل دینی داشت، اما اینجا ببینید نسبت به این سلام چی میگه. در جواب فرموده بود این منبر و این عمامه و این محراب و این حوضه قم و همه از نام ابی عبدالله و خون ابی عبدالله است، حتی این نمازه از خون ابی عبدالله است، لذا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. ادب در مقابل امام چگونه باید باشه؟ ادب در مقابل بزرگتر، برادر بزرگتر، پدر و مادر، روایات در مقابل بزرگتر از ناحیه سید الشهدا قوغایی است. در حدیث دارد، حدیث از امام باقر علیه السلام می‌فرماید که امام حسین علیه السلام در مقابل امام حسن این گونه بود: اگر جایی امام حسن حضور داشت، سید الشهدا لب به سخن باز نمی کرد، کلامی نمی فرمود. ما تکلم الحسینو، حرف نمی زد جایی که برادر بزرگترش امام حسن حضور داشت. امیر المومن علیه السلام می فرماید حسن و حسین من سلام الله علیه ما تا زمانی که پیغمبر زنده بود به من پدر نمی گفتن، به من ابوالحسن می گفتن با احترام. تا زمانی که پیغمبر، به احترام پیغمبر، به پیغمبر بابا می گفتن. بعد از رحلت پیغمبر می گفتن یا ابا، فرمود بعد از رحلت پیغمبر به من بابا می گفتن، اما به احترام پیغمبر به پیغمبر پدر می گفتن. در حدیث دارد اگر امام حسین وارد یه مجلسی میشد، امام حسن حضور داشت، امام حسن نوع نشستنشو تغییر میداد به احترام امام حسین علیه السلام. در حدیث دارد حتی امیر المومنین علیه السلام از دنیا رفته بود، اما این دوتا آزاده زکات فطره ما رمضون که تمام میشد از طرف امیر المومنین هم زکات فطره میداد به احترام پدر. گاهی کنیزی رو آزاد میکردن، یه کار خیری رو میکردن به احترام پدر. شبهای جمعه امام حسین علیه السلام به زیارت قبر برادر میرفت به احترام برادر. اینا احترام نسبت به بزرگتر، نسبت به یه کسی که از انسان ولو چند سال بزرگتره. دیگه احترام در مقابل فقیر، در مقابل یک کسی که وضع خوبی نداره، من چگونه باید در مقابل او رفتار بکنم؟ در روایات دارد اهل بیت علیهم السلام وقتی میخواستن دست یک فقیری رو بگیرن، بهش فقیر نمیگفتن یا سائل بهش نمیگفتن، سعی میکردن تا اونجایی که ممکنه احترامش حفظ بشه. اگه میخواستن دست کسی رو بگیرن تحقیرش نمی کردن. در روایت دارد گاهی می مدن پیش امام حسن یا شاید امام حسین، حضرت می فرمود حرفتو تو نامت بنویس به من بده. می نوش نخونده حضرت می داد، می گفتن آقا می خوندید، شاید کمتر می خواست. فرمود هین خواندن نامش ترسیدم مقابل من تحقیر بشه، نخواستم مقابل من تحقیر بشه، برای اینکه جلو من خورد نشه. یه کسی آمد، وضع مالی بدی هم نداشت اما پولاشو از دست داده بود، از خراسان اومده بود مکه، پولاش یا دزدیده بودن یا گم شده بود، اومد در خونه امام رضا علیه السلام، گفت آقا من فقیر نیستم، پولامو از دست دادم، شما یه کمکی بکنید، من برگشتم از طرف شما، اون پولی که به من بدید من صدقه میدم. حضرت رفتن اندرون خانه، اصحاب تو بیرونی نشسته بودن، رفتن داخل خانه، یه ذره گذشت دیدن امام رضا خودش پیداشون نیست، فقط صدای ایشون میاد، صدای مبارکشون. میفرماد این آقای خراسان، نفرمودن این آقایی که کمک میخواست کجا، نه، این آقای خراسانی کجاست. آه گاهی میخوایم دست یه کسی رو بگیریم، یه جوری دستگیری کنیم که حتی گاهی این دستمون از اون دست متوجه، دست چپ نفهمه دست راست چیکار کرده. اولیاء خدا اینجوری دستگیری میکردن. فرمود این آقای خراسانی کجاست؟ گفت آقا من اینجا. فرمودن بیا. حضرت دستشون رو آوردن بیرون، صورت و بدن مبارکشون پشت در بود. فرمودن این پولو از ما بگیر، صدقه هم نمیخواد بدی، ما اینو به تو بخشیدیم، برو خدا حافظ. اجازه نداد لحظه ای که میخواد پولو بش بده چهره امام رضا رو ببینه و حضرت او رو ببینه. رفتن آمدن خدمت اصحاب که خدمت حضرت بودن، گفتن آه این چه جور کمکی بود. حضرت فرمودن نمیخواستم اون لحظاتی که داره پولو از من میگیره رو ببینم، اون لحظات لحظات راحتی نیست، لحظات سختیه، مخصوصا برای انسان آبرومند. من دیدم بعضی دستگیری میکنن اما هر کجا مینشینن اینو میگن. عزیز من این گاو نومنشیریست که تو با پا میزنی و از بینش میبری. کار قشنگ خودت رو به این راحتی خراب نکن. آره آقا این بازار شاگرد بود، آره اومد و من پشت چکاشو امضا کردم و این مغازه رو با امضای من خرید، من ضمانت کردم، این کاری کردی باریکلا، اما حالا هی نشین بگو من این مغازه رو براش خریدم، من این خونه رو براش خریدم. بذار این تو چشم مردم همونقدر بالا باشه. این آقا از روستا اومده بود، از کی اومده بود اینجا تو بازار که راه میرفت کسی بهش محل نمیذاش. حالا اینا اینقدر قشنگ و لطیف تعریف میکنه انگار نه انگار که داره از خودش تعریف میکنه، انگار داره دلسوزیانه تعریف. آره این کسی نبود و اومده بود گوشه مسجد و بعد بردمش یه نهار بشتم، حالا الحمدلله و الحمدلله نه بعدش خیلی خوبه. آبروی طرفو داری میبری که تو با این کار. ادب در مقابل کسی که احتیاج داره چگونه باید باشه؟ چگونه با یه انسانی که محتاج من بوده، حالا من در مقابل کاری برای او انجام دادم؟ ادب در مقابل مهمان. یه پدر و پسری آمدن مهمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه شدن، خیلی زیباست این روایت. غذاشونه که خوردن، خب این دستا چرب بود مثلا بعد حالا شسته بشه، حضرت خودشون آب و لگن آوردن، اجازه ندادن قنبر این کارو بکنه خودشون. ما الان یه ذره که وضعمون خوب میشه یه عروسی مهمونی چند نفره، یه خادمه میاریم، یه خانوم یه آقایی میاریم، چای میاره، سفره پهن میکنه. حضرت اجازه ندادن این کارو قنبر بکنه، خودشون ظرف و لگن و مقابل این آقا گرفتن، فرمودن دستتو آقا تو رو خدا این کارو نکنید، من نمیتونم دستمو اینجوری بشونم، شما فرمود تو رو به خدا قسم همونطوری که دیگری آب میگرفت و تو میشستی همونجور دستاتو بشون، حتی نذاش مصنوعی دستاشو بشونه، دستاشو شست. حالا نوبت پسره بود، ببینید ظرافتو، ببینید شما امامتون یه همچین آقای بزرگواریست، ادب رو ببینید، حرمت رو ببینید. پسر این پدرم همراهش بود. حضرت فرمودن اگر این پسر خودش تنهایی آمده بود من خودم براش آب میریختم، این همون کاری که با پدره کردم، اما چون با پدرش آمده به احترام پدر چون باید یه فرقی با باباش داشته باشه. به احترام این که باباش هست من این کارو نمی محمد حنفیه رو صدا زد، فهمون تو آب بریز تا دستاشو بشوره، تو آب بریز دستاشو بشوره. ادب در مقابل مهمان. آقا گاهی مراعات آداب دینی مردم رو جذب دین میکنه. با یه گناهکار اگر از طریق آداب دینی من رفتار کردم، این جذب دین میشه، این زده نسبت به دین نمیشه. السلام علیک یا مظلوم، یا مولای، یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روز عاشورا حمید ابن مسلم میگه، ببینید با امام زمانش این بانو و این خانم چه کرد. حمید ابن مسلم میگه روز عاشورا، عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو آتش زدن، دیدم یه خانومی نمیشناختمش خودشو زد به یکی از این خیمه های آتش زده، رفت داخل خیمه ای که آتش گرفته، زیر بغلای یه جوانی رو گرفته بود، همینجور می آوردش و میکشوندش بیرون. گفتم این خانوم کیه رفت این خیمه آتش زده؟ گفتن عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. گفتم اون آقایی رو که میکشانه گفتن علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله. دیگه عصر عاشورا زین العابدین امام زمان زینب کبرا سلام الله علیها. وقتی ابی عبدالله حرکت کرد به سمت کربلا، ابن عباس اومد گفت آقا کجا داری میری؟ حضرت پاسخ دادن گفت آقا حالا میخوای بری دیگه چرا این زن و بچه رو میبری؟ معنای بردن زن و بچه دیگه چیه؟ این صدا به زینب رسید، سر رو از محمل آورد بیرون، فرمود ابن عباس زینب از حسین جدا نخواهد شد، زینب از حسین جدا نخواهد شد. کما این که فرمودن در ضمن عقد با عبدالله جعفر شرط کرده من از حسینم جدا نمیشم و من باید هر روز حسینم رو ببینم. لذا بعضی فرمودن اصل این خواهر و برادر ارتباطشون نظیر نداشته که من میگم این یه مقداری مال این است که ما گاهی اوقات از موضع پایین به این قصه نگاه کردیم. اگه یه ذره انسان دیدشو بیاره بالا میبینه زینب کبرا نگاهش به ابی عبدالله نگاه برادری صرف نی، ابی عبدالله امامشه. یعنی همین وظیفه رو ما امروز نسبت به امام عصر با هنا فداه داریم، یه لحظه از امام عصرمون جدا نشیم، غافل نشیم. فرمود زینب از حسین جدا شدنی نیست. حالا روز عاشوراست، زینب کبرا هر چه داره آورده فدای برادر و امام زمانش کنه، دست دوتا آزادش رو گرفت، اومد در خیمه سید الشهدا سلام الله علیه. اجازه بدید میخوام اینجا به بعد روزه و توسل من رو با یه حال بیشتر، چون خود این سلام یه ادب کردنه، یه احترام کردنه، خود این سلام توفیق میاره، دلها رو میبره کربلای معلا. این روزه منو کنار ذریح مطهر گوش داده باشی. مرحوم آیت الله العظمای بهجت در این کتاب رحمت واسعش نظاره میفرمود وقتی میخواید برید مجلس روزه، نگید داریم میریم مجلس، بگید داریم میریم کربلا. یعنی همین الان گویی تو کربلای معلایی و داری این روزه رو گوش میدی، لذا دلا بره کربلای معلا، اونجا این روزه رو گوش بدی. حالا برای اینکه دلا بره بد نیست این زانوها نشستنها رو زانو قرار بگیره، یه احترام بیشتر، حضور قلب بیشتر، این سه سلام رو با هم عرضه بداریم. بی بی جان هر چه پاداش امروز تو این سه تا سلامه، ما امروز میخوایم هدیه شما بکنیم. اما بی بی جان خودت میدونی چگونه جواب این چند تا سلام رو بدی. قرآن دیگه فرمود و اذا حییتم بتحیتن، امروز گفتیم فحیوا باحسن منها، اگه تحیتی گفتن تو چند برابر مضاعف جواب بده. اینا سرامت فضل و کرامتن. گرفتارا کجان؟ گره کور به کار افتاده کجان؟ یاد بکنم امروز از مرحوم آیت الله العظمای تبریزی استاد خارج فقهمون میفرمود هر وقت کار خیلی بهتون سخت شد برید در خانه عمه سادات زینب کبرا، ابرو هر کاری داری بسم الله. این بانو خیلی در خانه ابی عبدالله احترام داره. وقتی وارد بر ابی عبدالله میشد، در روایت دارد ابی عبدالله در مقابلش قیام میکرد به احترام. بعد زینب کبری رو در جای خودش مینشان، در جای خودش میخواست بره میدان، فرمود زینبم خواهرم تو نماز شبت حسین تو فرمود. اینه زینب کبری. حالا میخوای این ست سلام به نیابت او بدی. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
و هم نیست، آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
روایت مردیه که زندگی رو در خدمت دید و دلش رو میان آستین‌های هلال گره زد به درد مردم. مردی که برای بودن، برای کمک هیچ وقت دیر نرسید. قاب پدریه که از خوبی‌های پسرش میگه و از دلتنگی که با هیچ چیزی آروم نمیشه. قاب برادریه که شاهد بود چطور همیشه یک قدم جلوتر از نیاز دیگران ایستاده، نه از روی اجبار بلکه با حس عمیق مسئولیت. که راوی رفاقتی صادق، بی نقاب، بی تکرار. این قاب، قاب مردیه که دلش برای دیگران می تپید و حالا در دل دیگران زنده مونده.
از آقا سید علی اکبر بفرمایید، فرزند چندمتون هستن؟
اول
فرزند اول. متوجه سالی هن؟
1370.
و چند فرزند دیگه جزیشون داریم؟
دوتا. بیه
خدا حفظشون کنه. معمولا اینایی که حاج آقا در بزرگسالیشون انتخاب میکنن که داوطلب امدادگری باشن، داوطلب هلال احمر باشن، معمولا این روحیه کمک کردن به دیگران رو از کودکی داشتن، یعنی همیشه داوطلب بودن برای کمک کردن به دیگران. آقا علی اکبر هم اینطور بودن؟
بله، خب تو مدرسه یکی دعواش میشد، میرفت میونزیشون کنس جداشون که
بله
کمک میکرد که دعوا نکنم.
و بعد چه رشته رو دانشگاه انتخاب کردن؟
تو تا لیسانس گرفتم، یکی علوم اجتماعی یکی حقوق.
کنارش داوطلب هلال احمر هم بودن.
بله.
چی کار میکردن این داوطلبی به چه شکلی؟
هم نجاتگری بودن هم امدادگری.
یعنی امدادگری به چه شکل بود؟ در مسیر جاده ها ایام نوروز و تعطیلات بودن یا نه؟
هفته دو روز، سه روز، پنج شنبه و جمعه، وسط هفته یه روز، دو سه روز بود.
بله.
ایام تعطیلات عید هم که همش بود.
علاقه داشتن یا بله. شما مثلا نگفتید که حالا این شغل تو که داری، کار تو که داری، بالاخره حالا چرا باید به داوطلب هلال احمر بشی؟
علاقه ای که داشت رفت این کارم شرکت شد.
آقای کریمی از برادر بفرمایید، شما فرزند چندم خانواده این؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من فرزند دوم خانواده ام.
خدا حفظتون کنه. اختلاف سنتون با برادر چقدر بود؟
نزدیک 3 سال بود.
حاج آقا میگن که در دوران کودکیشون آقا علی اکبر شیطون هم بودن، یکم از اون خاطرات و شیطنت های مشترکتون بگی.
خب شیطنت که هر بچه بالاخره شیطنت میکنه.
بله.
خب با چیزی که مثلا تو حیات بود، مثلا با هم خونه میساختیم، یه چیزی مثلا نه که با اسب بازی که نداشتیم اون روزا.
بله.
که مثلا با هم چیزی که دم دست بود با هم بازی میکردیم، خیلی خاطرات بود که مثلا حال خیلیش اصلا حضور ذهن ندارم که بخوام بگم.
بله، از دوران کودکی بود. خب حاج آقا فرمودن که شهید علی اکبر خیلی هم اهل به حال درس و مدرسه بودن، دو رشته رو تونستن در دانشگاه همزمان ادامه بدن و کارشناسی بگیرن. خب این نشون میده که به حال یک استعداد و توانمندی ویژه‌ای هم داشتن. شما هم در این خصوص اگر خاطره یا مسئله‌ای هست بفرمایید.
خب ایشون علاقه به تحصیل و علم خیلی داشتن، چون روحیه نجاتگری داشتن، روحیه کمک مثلا به مردم داشتن، اومدن عضو هلال احمر شدن.
داوطلب افتخاری بودن دیگه.
بله.
رابطه استخدامی که نداشتن با هلال احمر؟
نه، خودشون چون دوست داشتن این کار، اصلا با این کار عشق میکردن. چون از اول مثلا
از دوران نوجوانی مثلا خاطره دارید که اهل دستگیری و کمک از دیگران باشن؟
ما یه سری کارش خب خیلی بیریا بودن، اصلا خیلی کارهایی که انجام میدادن به ما نمیگفتن. ما بعد از شهادتشون تازه فهمیدیم چقدر جوای کمک کردن و اصلا به ما اطلاع نداده بود. یکیش مثلا ده، خب من چند روز پیش یکی از افرادی که باشون در تماس بود عضو یه مؤسسه خیریه بود.
بله.
گفت که ایشون مد مؤسسه خیریه سر میزد کاری مثلا وسیله چیز داشت برامون جابجا میکرد، و حتی یه سری معلولین که مثلا میخواستن استحمام کنن میبردشون استحمام حمام بود مثلا کارش رو انجام میداد، و یا مثلا ده ما حتی تو خونه 3 تا از این کاغذ های پیدا کردم که 3 تا از دختر بچه های مثلا ده بعد سرپرست و تحت سرپرست خودش آورده بود. مثلا ما اینا به ما اطلاع نداده، و بعد ما تازه متوجه شدیم که اینا تحت پوشش داداشی بودن.
داداشی صداشون میکردی؟
حالا بیشتر یا داداشون گفتیم یا مثلا رو اس صدا میکردیم.
بله.
این نبود.
ولی معلومه با هم خیلی صمیمی بودیم.
بله.
صحبتاتون یه جاهایی اشارهایی که میکنید نشون میده که اون صمیمیته بیشتر از یه رابطه یه صرفا برادری بوده، اون رفاقتی که گفتیدم وجود داشته.
بعد خب خیلی صفتایی بوده که مثلا خیلی گوشزد میکنن، یکی این که مثلا خیلی نماز اول وقتشون تاکید داشتن، حتی نماز صبحشون. یعنی حتی یکی از رفیقاشون من گفت باشم مثلا بیرون میرفتم، گفتن حتی تو هر حالتی که بود، چه مسافرت، چه حالت بیماری، چه حال مثلا خواب بودن، خسته بودن، هر چی بودن، نمازشون ترک نمیکردن. یا مثلا این خصلت دیگه مثلا خیلی دستگیر بودن، خیرخواه بودن، خامی بودن، روحیه کمک کردن به بقیه خیلی داشتن، دوست داشتن همیشه دست که بگیرن کمک کنن، و خیلی بیریا، اصلا خیلی کاری که میکردن اصلا نمیگفتن که مثلا این کارا رو میکنم. و بعدا
واقعیتش اینه که همین که رفتن داوطلبانه عضو هلال احمر شدن و امدادگر افتخاری و داوطلب بودن نشون میده که چقدر ایشون علاقمند به کمک بودن دیگه. چه مدت الان داوطلبن در هلال احمر؟
مدتش نمیدونم، ولی چند سالی اواخر رفتن داوطلب شدن.
بله.
و
7-8 سال شد.
جدن حدود 7-8 سال.
خب چون تمام آموزش های اولیه رو دیده بودم.
بله. از خاطراتشون در حین امداد رسانی و کمک براتون تعریف میکردن؟
با صحنه های تصادف که میرفتن میگفتن که مثلا خب مردم خب اونجا جمع شدن هر کس مثلا یه کار میکنه، ولی خب خودشون مثلا زودتر خودشون اون صحنه میرسونن که اون فرد مثلا تا کسی جا به جا نکرده یا مثلا آسیب ندیده فورا نجاتشن. تا حالا چند مورد بوده است که سر صحنه رسیدن و تونستن جون طرف رو نجات بدن.
آره دیگه، این بحث تصادفات جاده‌ای معمولا خدا واقعا نیاره برای کسی، ولی وقتی اتفاق میفته، حالا ماشین‌های دیگه هم به قصد کمک میان، اما معمولا چون آموزش لازم ندیدن خودشون در حین کمک میتونه یه آسیب بزنه و امدادگر جاده وقتی ورود کنه و حضور داشته باشه قطعا بیشترین و بهترین مدل کمک رسانی رو خواهد داشت. حاج آقا علی اکبر ازدواج نکردن؟
چرا؟
ازدواج کرده بودن؟ چه مدته؟
نزدیک 2 ماه و نیم بود که ازدواج کرده بودم.
2 ماه و نیم
و توی محضر که عقد کردم گفتن چه میریم چه یه مسافرت میریم. بعد مادرش پاس بدهت دکتر برای چشم شیراز گفتن خب حالا این باشه ماه عسل و مادیه.
ثبت نام مشهد مقدس کرده بودن که برن.
بل.
حتی از طرف هلال احمر گفتن که اسمشون قرار بود که برای مشهد در بیان که با خانومشون برن مشهد و دیگه برن رسما برن سر خونه زندگی.
نرفتن هنوز
متاسفانه نش.
برن محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیگه زندگیشون رسما آغاز کن. همسرشون چطورن؟
بد نیستن. خب ایشون هم خیلی واقعا نار هستن چون بالاخره تازه داشتن ازدواج کردن تا خواستن برن سر خونه زندگی. یعنی همه اون وقت که خبرش شنیدیم شوکه شدیم، اصلا هنوز که هنوز باورم نمیشه که مثلا همچین اتفاق افتاده باشه بعد ازش. و هیچ کی باورش نمیشد مثلا یهو اینجور رقم بخوره.
رژیم به یک منطقه نظامی موشک زده بود، تخریب شده بود، یه تعداد از پرسنل اون مرکز داخل ساختمان گیر افتاده بودن، درست میگم؟ و اخوی شما به تنهایی رفتن؟
نه، 2 نفر خب نظامی با ماشین از حالا سپاه اومدن که چیز کنن، اومدن اینا رو سوارشون کردن.
نه 3 نفر بودن، 1 نفر پاسدار راننده شون، 4 نفر توی ماشین فعباد بالا سرشون بوده که اونجا میگن خطری است، حالا نمیشد این کار بکنید و باید برید. بعد مثلا یه موقعیت که بشن این کار رو بکنیم این کار
دوباره برگردیم. بله،
بعد یه لودر هم اونجا بودست، هم لودر میزنه حالا توی رفتن اینا لودر میزنه یا هم قبلش که یکی اونجا حالا تو بیمارستان اینا ناپاس داره.
آقا پسر شما هم با دوستانشون به شهادت؟
اونا هم تو ماشین بودن که داشتن از منطقه خارج میشدن.
دوباره پهباد زد؟
پهباد میاد از روی رو میزنه که کلا اینا که دیده بودن کلا سقف ماشین از کلا برداشته شده.
خبر شهادت رو چه کسی به شما داد آج آقا؟
ما دور خانمش رو بود گذاشت خونه که برد بر شام بیاد اونجا، شام درست کن که بیاد شام بخوره. ساعت 7:30 به بعد که ما هرچی زنگ دادیم گوشیش جواب نمیده.
گفتن به شما دارن میرن ماموریت امدادی یا نه؟
نه همه زور که خانمش گذاشته بوده رفته، یه خدافظی کرده رفته، دیگه حرفی از ماموریت نه.
بله.
حالا اون دوتا خبر داشته رو خانوادشون، ولی ما خبری نداشتیم که اصلا
حالا نگفتن که نگران نشید دیگه.
حالا یا نگفته یا هر چیز که ما خبر نداشتیم.
بله.
شب از ساعت 7:30 ما هر چی زنگ می‌زدیم گوشی زنگ می‌خورد ولی کسی جواب نمیده. تا ساعت 1:30 شب هنوز زنگ می‌زدیم که چی
مای کریمی شما بگید، پدر رو بیشتر اذیت نکنیم.
من ساعت حدودا 10 شب بود، ما مادرم به من زنگ زدن گفتم ما سفره کشیدیم و هرچی به داداشی زنگ میزنیم خانمش آنجا منتظرن و منتظرن که بیان با هم شام بخوریم و هرچی زنگ میزنن گوشی جواب نمیدن. اگه میشه مثلا برو در کارگاهی که اونجا کار میکردن برو کجان که مثلا
بند.
ما نگرانشون ما
هیچ احتمال این رو نمیدادید که الان در صحنه در واقع جنگ هستن و مورد اصابت موشک و